سلام، سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید و در این لحظه مطمئن هستم دقیق شمار رسیدن نوروز هستید. نوروز خجسته، نوروز ایرانی که در راه است با لشکر گل که آمده است پیشاپیش. به شما عزیزان در ایران که مطمئنم کم و بیش مشکلات روزافزونی داشته اید، چه آموزگار، چه کارگر، چه کارمند، چه جوانان نازنینی که آینده از آنان در جمهوری اسلامی سلب شده. به شما عزیزان، زنان، مردان، کودکان، پیشاپیش نوروز رو خجسته باد میگویم و امیدوارم روزگار بهتری رو در سال نو آغاز کن. جمهوری اسلامی برای مردم ایران در 40 سال و چند روزی که حاکم بوده است چه آورد؟ از روز نخست علیه نوروز و سنت‌های ایرانی شمشیر کشید، چون این شبی در نخستین سال پس از انقلاب فتواها صادر شد در تحریم چهارشنبه سوری. اما امشب از سر شب، از دم غروب، خیابانهای تهران و شهرهای دیگر و روستاها نیز به وسعت دلهای وابسته به سنتهای ایرانی فروزان بود. با من و شما هستند در آخرین چهارشنبه سوری، آخرین ساعات سالی که می رود. آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت و امور بین الملل در انگلستان، و خانم میترا جشنی، هنرمند، نقاش و عضو تشکل فرشگر در بلژیک. همراه شما عزیزان خواهیم بود و همراه شما عزیزان در خلال برنامه به کوچه و خیابانهای ایران نیز سری خواهیم زد. پیش از آغاز گفتگو با میهمانان ارجمند این شماره تفسیر خبر به بوشهر می رویم. شادی مردمان بوشهر و عبوسی حکومتی که لحظاتی پس از شادمانی بانوان بوشهری و پسران بوشهری این کافرا بست به فتوای فقیه حاکم. آقای تقی‌زاده عزیز، سلام به شما در اسکاتلند، با سلام و خجسته باد پیشاپیش نوروز به شما.
آقای چالنگی، روز به شما خوش. امیدوارم که برای شب چهارشنبه سوری شما هم در واشنگتن تدارک دیدید مثل بقیه مردم ایران. ولایت ما هم شاید به نسبت جمعیت ایرانی که اینجا هست از این قضیه محروم نیست. تلاشایی صورت میگیره، امیدوارم که این اطراف ما سر صدای ایرانی ها رو هم بشنویم. یک نکته میخواستم آقای چالنگی، نمیدونم شما از کجای این بحث میخواهید وارد بشید. که چهارشنبه سوری واقعا چه نقشی این روزها در زندگی مردم ایفا میکنه. بزرگداشت سنت های ما، بزرگداشت آقای چهارنگی، صدای منو میشنوید شما؟
بله بله صدای شما.
بزرگداشت سنت های ما به هر حال اقدام خوبی است. همیشه مردم به خصوص در وضعیتی که گرفتار هستن، شاید به دنبال پیدا کردن یک بهانه مشترکن، به دنبال پیدا کردن یک محور مشترکن، و اینجاست که چهارشنبه سوری برای مردم ما در این روزهای دشواری که دارن مفهوم تازه‌ای پیدا میکنه. یک سنت چند هزار ساله حالا عامل پیوند بیشتر مردم میشه در این شرایط بسیار بسیار دشواری که دارن.
آقای تقی‌زاده اشاره کردن به مراسم چهارشنبه سوری، بله در واشنگتن، واشنگتن بزرگ که شامل ویرجینیا میشه از جهتی و مریلند، هم مراسم گوناگون چهارشنبه سوری هست. اینجا در خارج از ایران این رو من بگم که 13 به درها رو میذارن معمولا شنبه، یا میشه 15 یا میشه 11 10 هر چه که هست که بتونن شرکت کنن، یا یک شنبه. ولی چهارشنبه سوری ها معمولاً، یعنی در هیچ کدوم از ایالت‌های آمریکا تغییر نمی‌کنه، نه کشورهای دیگه هم همینطوره، جدای از آمریکا که همون سه شنبه شب آخر سال برگزار می‌کنن. فارغ از هر نوع عقیده سیاسی و تمایلات سیاسی، گروه‌های مختلف سیاسی، سازمان‌ها و احزاب مختلف سیاسی هم در این مراسم در خارج از کشور شرکت دارن با نشانه هایی که معرف احزاب و گروه هاشون و تشکل هایی هست. گاهی به اتفاق آقای تقی‌زاده شما عزیزان به روتردام میریم. من در آغاز برنامه اشاره کردم بلژیک، اما چون نیست، خانم گشنی در روتردام هستند، هلند. سلام به شما.
درود بر شما جناب چالنگی و همینطور مهمان محترمتون جناب آقای دکتر تقی‌زاده و بینندگان عزیزتون، و پیشاپیش سال نو و چهارشنبه سوری رو تبریک عرض میکنم.
آقای تقی‌زاده اشاره کردید به چهارشنبه سوری بهترین و یکی از نمایندگان نسل بعد از انقلاب با ما هستن. به اتفاق شما این پرسش رو از ایشون داریم و این سوال رو که خانم جشنی شما بعد از انقلاب به دنیا آمدید بدون تردید، پرسش ما این هست: نگاه شما به مراسمی مانند چهارشنبه سوری زمان ما بدون رودرواسی خیلی ها شرکت نمی کردن. یه مراسم آنچنان به شکل امروزی وسعت آنچنانی نداشت، به خصوص خیلی از فرهنگ رفته های ما در اون زمان متاسفانه کم کم فاصله گرفتند از چهارشنبه سوری و شبهای کریسمس و ژانویه این ور اون ور بیشتر پیداشون می شد. نه همه، خیلی. شما نسل جدید، از شما میشتم، من زبان شما، چگونه برخورد کردید با چهارشنبه سوری؟
بله، البته صدای شما یه مقداری بریده بریده میاد، من امیدوار هستم که متوجه سوالتون شده باشم. چهارشنبه سوری در حقیقت برای ما نسل پس از انقلاب یک جشن بسیار ویژه‌ای هست. خب یه مسئله خیلی معروفی هستش که تا چیزی رو از دست ندی قدرش رو نخواهی دانست، و این سنت ها و آیین هایی که از روزگار باستان در حقیقت ما ایرانی ها یادگار رسیده و در این 40 سال با انواع روش ها دارن باهاش مبارزه میکنن، امروز ارج و قرب خیلی ویژه‌ای در بین جوانان پیدا کرده به چند دلیل. اول از همه این که شادی در روزگار ما و برای نسل ما بسیار غنیمت هست. ما نسلی هستیم که با فاجعه 57 به دنیا اومدیم، در جنگ بزرگ شدیم و در تحریم‌ها و در فشارها و یک استبداد دینی رشد کردیم و به اون تکامل فکری رسیدیم. هر چیزی که از گذشته برای ما به یادگار رسیده یک خاطره خوش و یک نوستالژی دست نیافته هست برای ما که از زبان پدر مادرها و از زبان بزرگترهامون شنیدیم، و از همه مهمتر به علت همین گستردگی شبکه‌های ارتباطی به هر حال منابع و مآخذی از تاریخ برای ما ایرانی‌ها الان مشخص میشه که اون بر غنای تاریخی ما و بر گنجینه‌های فرهنگی ما داره تاکید میکنه. جشن چهارشنبه سوری و اعیاد دیگه باستانی فقط یک جشن و یک عید معمولی نیست، نمادی از همگرایی و اتحاد مردمی هست که در امروز روز برای نشون دادن این که در کنار هم هستند و به اون حالت خواب و خمودگی نرفتن میتونن اعلام همبستگی بکنن از طریق همین اعیاد.
بله، من اشاره بکنم که هیچ مشکلی با برگزاری مراسم کریسمس به هیچ وجه نداریم. مراسم بسیار شادمانه‌ای هست در همه جای جهان. فقط گزارشی بود از یک گوشه از یک روند به خصوصی در اون زمان. البته این رو هم بگم، به طور وسیع دولت و در مجموع حکومت وقت سنت ها حامی برگزاری سنت های ایرانی بود در شکل های مختلفش، ولی خب در سطح جامعه چون اتفاقاتی می افتاد. به هر حال آقای تقی‌زاده، سخن شما رو می شنویم. حکومت ایران پنهان نیست که از روز اول برآمدن پس از انقلاب حکومت تازه ایران شمشیر کشید از زبان کسانی مانند آیت الله مطهری علیه چهارشنبه سوری برای سنت های ایرانی، اما به نظر میرسه خانم جشنی گزارش دقیقی دادن، به نظر میرسه موفق نشد. چرا؟
جمهوری اسلامی امروز هم از زبان علی خامنه ای باز یک بیانیه تازه داده و چهارشنبه سوری رو به نوعی تقبیح کرده. البته جای تعجب نیست، برای اینکه اونها میخوان ریشه های تاریخ مردم ایران رو پنهان بکنن و با آوردن سنت های مذهبی به صحنه اونها رو به عقب برونن. اونها اهل جامعه سیاه هستن، اهل عزاداری هستن. فراموش نمی کنم که خمینی به دفعات تکرار می کرد که این عشق هاست که ما رو زنده نگه می داره. این حکومت، حکومت خونریزیست، حکومت عزاست، حکومت بزرگداشت کسانیست که ریشه در مذهب و در تشیع دارن، نه در ریشه های ناب ایرانی. شما گفتید که شاید در سالهای پیش از انقلاب به نوعی برگزاری چهارشنبه سوری یا سال نو دست کم گرفته می شود. ولی آقای چالنگی، واقعا یکی از شیرین ترین خاطراتی که من از دوران کودکی دارم و این ادامه پیدا کرد تا زمانی که به شرایط کار رسیدم و به حال زندگی جدیدتری رو شروع کردم، برگزاری شب چهارشنبه سوری بود. من هنوز بوی هفت ترقه‌ای رو که بچه‌ها توی کوچه منتشر می‌کردن، منفجر می‌کردن، در دماغم دارم. یادم هست که فشفشه‌ها چطور از گوشه‌های کوچه به آسمون بلند می‌شد. یاد دارم که چطور در هر خونه‌ای توی آتشگردون مقداری آلومینیوم می‌گذاشتن و اون رو میچرخوندن و ستاره هایی که از این آتشگردون ها بلند میشد واقعا منظره شب رو در چهارشنبه سوری خیلی زیبا میکرد. در روزهای پیش از چهارشنبه سوری شترها در کوچه ها راه میافتادن و بوته میفروختن و واقعا در هر کوچه ای، لااقل جایی که من زندگی میکردم خیابون امیریه، یادم هست که کوچه های باریک و پهن اون همیشه صحنه سوختن بوته هایی بود و اونهایی که امکان مالی بیشتری داشتن انباشتن بوته ها چشمگیرتر بود نزدیک خونه شون، داخل حیاتشون، بیرون کوچه شون. و این مراسم رو مردم جشن می گرفتن برای اینکه همونطور که عرض کردن در بخش قبلی صحبتم محور پیوند بود. ولی حالا این سنت های ملی به مردم فرصت میده تا یک محور مشترک علیه حکومت پیدا بکنن. حکومت از پیوستن مردم با مایه های ایرانی به خودشون بیزاره.
بله آقای تقی‌زاده، اشاره دقیقی کردن به دورانی که برمیگرده به همونطور که گفتن کودکی ایشون در سراسر ایران بود و بعد در تا آخرین چهارشنبه سوری حتی پیش از انقلاب باز مردم ایران دلبستگی عمیق و گسترده‌ای به سنت ها داشتن. حرف من برای اینکه امیدوارم دوچار سوء تفاهم نشه برای برخی از بینندگان نبود که در سطح ایران چنین بود، ابدا. متاسفانه شاید هم در حال حاضر هم به نحوی چنین هست. گروهی از افرادی که من بیشتر اونها رو نوکیسه های اقتصادی میدونم که اینها به مرور این سنت ها رو عملا نادیده میگرفتن و جدا شدن، در حال جدا شدن بود. اما در سطح ملی همچنان این سنت چند هزار ساله مورد احترام بود، چرا که ریشه در ضمیر تاریخی یک ملت. اما نگاه شما رو جویا هستیم خانم جشنی، اون چه دیت آقای تغییرزاده گفت، امروز نسل شما از این سنت ها واقعا به عنوان یک حربه سیاسی استفاده میکنه؟
بله، حداقل من میتونم بگم امسال برای اولین بار هستش که با توجه به کاری که من در شبکه فرشگرد انجام میدم و ارتباط مستقیمی که با جوانان داخل ایران دارم، این جشن رو خیلی به صورت هدایت شده دارن پیش میبرن. البته ناگفته نمونه که گروه های مبارز سیاسی حالا با هر نوع گرایشی تلاش کردن که به صورت صلح‌آمیز و به صورت مدنی هدایتگر این آیین باستانی باشن. همینطوری که جناب آقای تغییرزاده اشاره کردن، حکومت جمهوری اسلامی بسیار وحشت زده هست از این گونه اعیاد و من فکر میکنم این بر میگرده به همون همبستگی های ملی که این جشن ها رو داره هدایت میکنه و زنده نگه داشته، از همون قرون باستانی، در همون عهد کشاورزی مردمان ایران که در حقیقت برای نو شدن فصل و اون تغییری که هر فصلی ایجاد میکرد و اون آثاری که بر روی کشاورزی اونها میذاشت، با این همبستگی، با این اتحاد تلاش میکردن که اون ترس و اون وحشت تغییر رو رد بکنن از سر خودشون. الان هم ما در آستانه یک تغییر بزرگ هستیم که این جشن‌های ملی میتونن اون وحشت از تنهایی و اون فردایی که نامشخص هست رو از بین ببرن. من در دوران کودکی در محله بهار زندگی می کردم در تهران و محله بهار محله مسیحی نشین هست و هموطنان مسیحی ما بیشتر در اونجا زندگی می کنن. من یادم میاد که خب عموی من موزیسین هست و یک آکاردئونی داشت و اینو می آورد تو محل و ما دست به دست هم همه اون نوجوانا میرقصیدیم، شادی میکردیم برای چهارشنبه سوری. خب اون محلات یه مقداری کمتر روش کنترل میشد تا زمان به هر حال اتفاقاتی که سال 78 افتاد و اون مسائل جنبش هایی که جوانان دانشجو بعد از قضیه اصلاحات شروع کردن. خب این نشون داره میده که این نمادهای ملی مختص فقط به یه قشری از خاصی از ایران نیست. تمام مردم ایران با هر گرایش قومی و دینی این سنت ها رو زنده نگه میدارن و چی از این وحشتناکتر برای حکومتی که با همبستگی و با ایرانیگرایی در حقیقت مخالف هستش.
خانم جشنی، شما میدونستید، اطلاع دارید یا داشتید و همچنان دارید که دو برادر ارجمند هنر ایران، ویگن عزیز و کاروی گرامی، هم محله شما بودن کودکیشون؟
بله، آقای ویگن رو در اطلاع هستم، مطلع بودم.
بله، کارو، بله، آقای تغییرزاده قطعا این جریان رو میدونستن. ما هر وقت با هم کارو، من این بخت رو داشتم که مدت‌های مدید همکار بودیم در مجله تماشا که من مسئول بخش صفحات تئاتر بودم. بزرگانی مثل بهمنش عزیز که بسیار من طی 8-9 سال از ایشون آموختم. هر وقت آقای تغییرزاده دلتنگ میشد یا بیرون میرفتیم، هر جای تهران که بودیم با بچه های مختلف، قباد شیوا یا کسان دیگه، بچه های تماشا، فیروز فولادی که روانش شد، آخر کار میگفت، همیشه با ضمیر مثل تارزان صحبت میگه، با اسم خودش، کارو میخواد امشب بره مادر رو ببینه. مادرشون هم همچنان در خیابون بهار بود و باید کارو رو میرسوندیم به خیابون بهار ساعت 12 شب و در میزد و اون این منم فرزند مسئول تو مادر یادمون میومد که یادتون هست که میخون. و هر حال آقای تغییرزاده، نسل جوان هست و هزاران امید به آینده. ایران داره به کجا میره؟ برای سال جدید من از زبان جوانان بسیار شنیدم که امیدواری های بسیار دادن که ایران تغییر مسیر رو به آب و آبادانی بده. نگاه شما رو به عنوان یک کارشناس امور بین المللی که اوضاع داخلی ایران رو هم به دقت دنبال میکنید، مسیر رو به کجا میبینید؟ این مسئله پیشگویی نیست، این مسیری که ایران درش قرار داره.
ولی واقعا آقای چارنگی، یک نسبت مستقیم وجود داره بین ترس های حکومت و امیدهای مردم. هر چقدر حکومت حکومت برآشفته است. علی خامنه‌ای سال 98 رو سال فوتعه و بحران ترسیم میکنه و نوید پایداری حکومت رو میده به خودش به دروغ. مردم به این باور میرسن که سال 98 میتونه سال تعیین کنندهی باشه، امیدهای مردم در این سال بارور بشه و تلاشهای اونها برای رسیدن به آزادی نتیجه بده. این نیست که فقط امید دروغ به مردم بدیم و یا خیال خام بپروریم. واقعا وضعیتی که الان حکومت برای مردم درست کرده و خودش دچار اون هست، وضعیتی است که مدیریت اون در کوتاه مدت ممکن است با سیاست از این ستون به اون ستون، انحراف افکار عمومی، ایجاد خبرهای مصنوعی، رسانه ها رو در تصرف گرفتن، یک کارشناس صادراتی رو وادار کردن به مقایسه سواد خمینی با بقیه رهبران ایران در طول تاریخ، روشن کردن چراغ یک کار تبلیغاتی به عنوان اختلاس پتروشیمی و غیره، منحرف کنن ذهن مردم رو و از مشکلات حکومت به مشکلات حاشیه‌ای اون رو برونن. واقعا اصل مشکلات وجود داره و این وضعیت برای حکومت هر روز دشوارتر است. دیروز میشه، هر روز امکانات کمتری رو در اختیار میبینه و مطالبات مردم زیادترین، توازن به نفع مردم در حال تغییر. واقعا هیچ کس نمیتونه بگه 6 ماه آینده، 4 ماه آینده یا کی، ولی اینکه این وضعیت قابل دوام نیست درش تردیدی نیست.
و شما به عنوان خانم گشنی، یک هنرمند، یک ناظر دقیق سیاسی، از سکوی تشکل خودتون فرشگرد چطور میبینید اون چه که آقای طغی‌زاده؟
من هم دقیقا با آقای طغی‌زاده هم رأی هستم. ببینید الان نام زنده یاد کارو رو آوردید. من یادم میاد دبستانی بودم که کتاب مجموعه شعر شکست سکوت رو خوندم و بعد اون موقع ممنوع بود در ایران و ما باید میگشتیم و یک کتابی رو من از یک در حقیقت کتاب فروشی قدیمی در خیابان پهلوی پیدا کردم و اون کتاب رو خریدم و اینو شروع کردیم به بازنویسی با دوستانمون که بتونیم همه با هم بخونیم در همون دوران نوجوانی و کودکی. پس این نشون میده که حکومت هیچ وقت نتونسته با تمام سانسورها و با تمام بازیهایی که بالاخص در این چند دهه اخیر، یعنی در این یکی دو دهه اخیر بعد از اصلاحات درآورده، بتونه اون روح پیکارگری و نیکی خواهی که در انسان ایرانی وجود داره و اصلا اون فلسفه وجودی که ما ایرانیان از همون عهد باستان بهش پابند بودیم، یعنی اون پندار نیک و اون گفتار نیک و اون کردار نیک رو از جامعه ما حذف بکنه با تمام این فشارها. من بسیار امیدوار هستم با تمام این بازی‌ها. من می‌بینم نسلی در ایران داره زندگی می‌کنه که با تمام این تنش‌های سیاسی یک راه رو پیدا کرده و اون راه رو داره ادامه میده تا رسیدن به آزادی. فردای ایران فردای بسیار زیبا و شکوهمندی خواهد بود.
بله، و همین محله بهار چه اسم زیبایی، و در اونجا مجموعه ایرانیان ارمنی، مسلمان، غیر مسلمان و بسیار دیگه. من این رو هم چهارشنبه سوری یکی از خاطرات روان شاد عنایت معروف محمود عنایت گرامی سردبیر نگین در لس آنجلس شبی نشسته بودیم، منوچهر آتشی بود آقای طغی‌زاده عزیز، خانم جشنی که میهمان من بود و چند هفته‌ای که بود در اون موقع من لس آنجلس، حرفی زد حرفستان کارو، گفت فردوسی گفته که مبادا ایران که ویران شود، دریغا که ایران ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. گفت ما الان شیران و پلنگان نیستن که ما رو میخورن، الان وضعیت ما بسیار غم‌انگیزتر از این هست، روباهان به جان ما افتادن و ما داریم طعمه روباه میشیم. حرفی بود از کاروی عزیز که مناسبتشو اینجا بود. من البته در اون مجلس زاون و بسیار دیگه بودن و جناب بهروز وثوقی گرامی، هنرمند ارجمند که نوروز بر اون نیز خجسته بود. همراه شما عزیزان خواهیم بود و میترا، خانم میترا گشنی در روتردام هلند و آقای رضا طغی‌زاده گرامی. در انگلستان. تا لحظاتی دیگر و گذری دیگر به بازار تهران. خب آقای تغییرزاده، معمولا در شب عید میان و مژده میدن، چشم‌اندازی از رویدادهای سال آینده رو، هر حکومتی، هر حکومت، هم از حکومت‌های استبدادی تا غیر استبداد، طیف‌های مختلف استبداد، طیف‌های مختلف دموکراسی، چشم‌انداز بهتری برای سال نو. منتها این حکومت ایران از زبان مسئولانش، بخشش رو شما اشاره کردید، آقای روحانی هم آمده و گفته که یه مقدار لعنت و اینها بر کسی که این وضع به وجود آورده، انگاری که مثلا یه کسی آشغال ریخته تو کوچه میومدن میگفتن لعنت به کسی یا بر پدر و مادرش، لعنت که فلان بهمان و اینا. حتی برایان هوک هم در واشنگتن واکنش نشون داده، واکنش برایان هوک بعدن یه واکنش در تهران. این چیو نشون میده؟ این نوع اداره، این نوع حرفا، این نوع سخنان یک کسی مثل شیخ پرزیدنت.
زمانی آقای چالنگی، مردم ایران شب عید واقعا واقعا با امید به فردا عید رو جشن میگرفتن. یکی از دو لباس نوعی که پسر بچه هایی به سن من میپوشیدن شب عید بود. یکی از این دو لباس نو شاید خیلی باعث خوشحالی نمیشد، برای اینکه بایستی با اون لباس نو ما اول مهر به مدرسه میرفتیم، ولی کوچلوار نوع دوم همراه بود با گرفتن ایدی، رفتن به میهمانی، خوردن شیرینی، در جیب ریختن آجیل، خونه رو پرگل کردن، خونه رو رنگ کردن، مبل و صندلی رو عوض کردن، و اینها واقعا چیزهایی بود که خانواده های متوسط با درآمد کم با درآمد زیاد یکسان امکان انجامش برایشون فراهم بود. به این عنوان نو شدن همه چیز نگاه میکردن، مشکلات رو پشت سر میگذاشتن و فردا رو با دلخوشی میدیدن. ولی این روزها وضعیت کاملا تغییر کرده، به طوری که آقای برایان هوک هم که ایرانی نیست در آمریکا، این تضاد رو بین خواسته ها و انتظار مردم و توانایی های دولت برای عرضه این خدمات یا برآوردن انتظارات میبینه و اون رو به تمسخر میگیره. واقعا کجای ذهن مردم 40 سال پیش قابل درک بود، قابل فهم بود که فرزندان اونها 40 سال بعد به جای داشتن زندگی بهتر در روزهای بعد از نوروز مجبور میشن برن تسته رو کرایه کنن؟ ایران بزرگترین تولید کننده و صادر کننده پسته است، ولی این دردناک فاجعه، نمادی از فاجعه، از ناتوانی این حکومت به گل نشسته که باید در مغازه ها تبلیغ کنن فروختن یا اجاره دادن پسته رو برای یک ساعت و اجاره کردن پسته رو برای اینکه سفره هفتینشون رو برآوردن یک سنت ایرانی رو بتونن حداقل در حد گرفتن عکس برگزار بکنن. این دردناکه، وضعیتی نیست که مردم بتونن با اون خودشون رو همسو بکنن و تحمل اونها برای این وضع تحمل پایداری نیست.
و همین پرسش از شما خانم جشنی، وقتی نگاه میکنی به صحبتهای شیخ پرزیدنت، لعنت بر کسی که این وضعیت به وجود آورد. یعنی منظورهای اونطور که تو رسانه‌های اینترنتی نوشتن آیت الله خمینی نیست، یا همه اون دار و دسته اطرافیان و اکنافیان آقای خمینی و بقیه، چه هست این قضیه؟ چه چیزی رو حل میکنن؟
والا فکر میکنم که مردم ایران خیلی خوب تابستان پارسال پاسخ آقای روحانی رو دادن که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکا. ایشون اومده و از تریبون دولتی در آستانه سال نو استفاده میکنه و به عوض این که به فکر تأمین وضعیت معیشتی مردم ایران باشه، شروع میکنه به دشمن پنداری کشورهای دیگه و خشم و نفرت رو ترویج میکنه از طریق تریبون صدا و سیمای خودشون، در حالی که جناب برایان هوک خیلی پاسخ جالبی دادن، گفتن شما نمیخواد که دیگران رو لعن و نفرین بکنید، شما کار برای مردمتون به وجود بیارید. و این واقعیتی هست. بعد از این همه اعتراضات کارگری و صنفی که فقط در همین دو هفته گذشته، یعنی دو هفته مونده به عید، ما الان در آستانه عید نوروز هستیم، هر روزی که من اخبار رو رصد می کردم یک جا یک تحسنی، یک تجمع اعتراضی بود، از سپرده‌گذاران کاسپیان شما در نظر بگیرید تا خریداران خودرو سایپا، تا نمیدونم کامیونداران ساوه که به علت نبودن لاستیک و سهمیه گازوئیل چرخ ماشین‌هاشون نمیچرخه و سفره‌هاشون خالیه. و بعد از تمام این حرفا، وعده‌ای که دادن وعده اضافه کردن حقوق 400 هزار تومانی هستش به اون پای حقوق کارگران، با توجه به اینکه خودشون دارن میگن نرخ تورم، یعنی ما عجیب ترین سال اقتصادی رو سال 97 پشت سر گذاشتیم. و خب خیلی مسلم هستش که ایشون به عنوان شخصی که مسئولیت بالاترین مقام دولتی یک کشوری هست، رئیس جمهور یک کشوری هست، خیلی راحت مسئولیت رو از شونه خودش به گردن کشورهای دیگه میندازه. کدوم کشور خواسته که ایران در جنگ‌های نیابتی شرکت بکنه و ترویج تفکر شیعی بکنه در عراق و جنگ‌های فرقه‌ای درست بکنه در همین اطراف مرزهای خودمون و این همه نیرو و ثروت مردم ایران رو خرج جنگ طلبی و جنگ افروزی منطقه‌ای بکنه؟ من فکر نمی‌کنم هیچ حکومتی خواهان این باشه. حکومت ایران، بالاخص دولت فعلی جمهوری اسلامی، بارها و بارها اعلام کرده که این انتخاب ما هستش و ما انتخاب کردیم که به مردم غزه و فلسطین کمک بکنیم و به مردم عراق کمک بکنیم. و اتفاقا خود جناب برایان هوک خیلی تذکر جالبی به دولت مردان عراقی داده بودن چند روز قبل. گفته بودن که فکر نکنید که حکومت ایران دلش با حال مردم شما سوخته. حکومتی که دلش با حال مردم خودش نسوزه قطعا نمیتونه به فکر مردم یک کشور دیگه ای باشه. همینطوری که ایرانی بودن برای سردمداران و دولت مردان جمهوری اسلامی اهمیتی نداره، همینطور عراقی بودن مردم عراق هم برای اونها اهمیتی نداره. اونها صرفاً و صرفاً به دنبال ترویج تفکر و ایدئولوژی شیعی هستند در منطقه و پیشبرد اهداف متاسفانه جنگ طلبانه خودشون.
برایان هوک که اشاره کردن و من هم اشاره کردم و آقای طریق‌زاده هم مسئول امور ایران هست، مسئول ویژه یا اداره ویژه، بخش ویژه امور ایران هست که کمی به اصطلاح فراتر از یا بالاتر از میز سنتی ایران هست در وزارت خارجه آمریکا، که پشت این میز بسیار کسان مختلف نشستند، کسانی که حامی حکومت ایران بودند، کجدار مریض و شیوه های مختلف. به نظر میرسی که سیاست تازه ای در پشت اون میز و در کل وزارت خارجه آمریکا در جهت مصالح طبعا ملی مردم آمریکا، که احتمالا در مواردی داره هماهنگی با مصالح ملی مردم ایران نیز هست و قطعا در موارد معدودتری بسیار هماهنگ. آقای تقی‌زاده، اولا حداقل حقوق کارگران رو اگر قرار پرداخت نکنن خب میتونن بالاتر از همین 1 میلیون خورده هم که گذاشتن بذارن. ولی مثلا اشاره کردن سال اقتصادی عجیبی رو پشت سر گذاشتیم. شما الان در آخرین ساعت سال در حال رفتن نگاه میکنیم به پرونده اقتصادی، به ما چه خواهید گفت؟ پرونده های تازه فساد هم در همین سال باز شد.
آقای چالنگی اجازه بدید مسئله رو از اینجا شروع بکنیم که وضعیت کلی امروز حکومت ما واقعا با چه الگویی در کدام نقطه دیگری از دنیا قابل مقایسه است؟ یک کشور پیشرفته بریتانیا، جایی که من زندگی میکنم و مرکز تلویزیون شما هست، این کشور امسال آقای چالنگی یکی از دشوارترین، اگر نه دشوارترین مشکل سیاسی تاریخ 60 ساله خودش رو داره تجربه میکنه. یعنی در نتیجه تصمیم به ترک اتحادیه اروپا، نه تنها برای اتحادیه اروپا که برای بریتانیا مشکل بسیار پیچیده ایجاد شده و این مشکل روز گذشته شکل قانون اساسی هم پیدا کرد. ولی 3 روز قبل وزیر خزانه‌داری همین کشور که از بحران سیاسی رنج میبره آمد یک بیلان اقتصادی منتشر کرد برای سال آینده که حداقل 1.6% رشد اقتصادی نشون داده میشد، بیکاری رو به کاهش بود و مردم امید بیشتری به فردای خودشون داشتن. این کشوری است که نه نفت داره، البته مقداری گاز در شمال داره و تکیهش به منابع مالیات و درآمدی است که مردم در نتیجه کار خودشون در داخل کشور ایجاد میکنن. این الگوی کشور پیشرفته است. 3 کشور عقب مونده هم داریم. یکی جمهوری اسلامی است که در ایران 40 سال الگوی عقب ماندگی رو به واقعیت تبدیل کرده. 2 کشور دیگه الجزایر و ونزوئلا هستند. ونزوئلا از نظر ثروت‌های معدنی از ایران هم حتی شاید غنی‌تره، برای اینکه با جمعیت به مراتب کمتر بزرگترین ذخیره نفت دنیا رو در اختیار داره و این کشور مردم باید با فرغون اسکناس چاپ شده اونها رو حمل بکنن به جایی که میخوان روزنامه بخرن، اگر وقتی برای خواندن روزنامه داشته باشن. و میبینیم بعد از 20 سال حکومت بوتفلیقه مردم الجزایر هم یک کشور نفخیز دیگه، یک کشور عقیده‌گرای دیگه، یک کشور سوسیالیسم زده دیگه، مردمش به خیابون‌ها میان و فریاد میکشن برای تغییر. در این 3 کشور حداقل عمر حکومت 20 ساله. مردم از این تداوم این عوامل قدرت در چارچوب قدرت دل زده هستند، تغییر میخوان و این تغییر رو رهبران حکومت که عاشق پول و ثروت هستن نمیفهمن، درکم نمیکنن. یقین داشته باشید در سالی که ما در پیش داریم، سال شمسی ما، این دو حکومت دچار تغییر خواهند شد. ونزوئلا یقینا دولت تازه‌ای رو خواهد دید که مردم گراست و به دنیای خارج میخواد به عنوان کشور عادی خودش رو پیوند بزنه و الجزایر این راه رو ادامه خواهد داد و ناگزیر خواهد بود جمهوری اسلامی این وضعیت تحمیلی رو که برای مردم فراهم کرده خودش هم تجربه بکنه. یعنی واقعا این وضعیت امکان پذیر نیست که هر روز شما اون چیزی که تغییر میدید پایین بردن، بالا بردن خط فقر نیست، پایین بردن اون است و تعداد زیادی از مردم رو زیر خط فقر قرار دادن. این قابل هضم نیست که یک مملکتی با داشتن 10 فلز و ماده معدنی در ردیف 10 کشور صاحب بزرگترین ذخیره و کشوری با داشتن ذخیره نفت و گاز بزرگتر از هر کشوری دیگری از دنیا هر روز شاهد فرو افتادن تعداد بیشتری از مردم زیر خط فقر باشن. با 1 میلیون تومان آقای چالنگی 40 سال پیش میشد 4 خانه خرید، 4 خانه، و امروز درآمد 1 ماه مردمی است که اگر این درآمد داشته باشند حتی اجاره یک آپارتمان، یک اتاق خواب رو نمیخوان بدن، نمیتونن بدن. این استحقاق مردم ایران امروز نیست و دیر یا زود، و امیدواریم که زود و تاریخ حکم میکنه که این وضعیت زود خواهد بود، این شرایط تغییر بکنه و این عوامل انهدام ایران به زباله‌دان تاریخ سپرده بشن.
خب بله، برای اینکه من گزارش پیش از انقلاب دادم، آقای طرزاده اشاره کردن به اصطلاح 1 میلیون تومان میشد 4 خونه خوب خرید. بله، آپارتمان های بسیار شیک میشد خرید حتی و خونه های معمولی. من این رو بگم، مثلا به طور نمونه ما در یک آپارتمان در بولوار کریم خان اجاره داشتیم، سه اتاق خواب زمان دانشجویی، بسیار آپارتمان نسبتاً شیک، محل بسیار خوب و حدود 6000 ریال اجاره. 6000 ریال اجاره سه اتاق خواب، آپارتمان سه اتاق خواب. اما اشاره کردن به انگلستان، بله، برگزیت یا خروج یا بیرون آمدن یا نیامدن، بودن یا نبودن، به هر حال مشکل بزرگی هست الان در انگلستان. ولی یک نکته را من اضافه کنم به گزارش آقای طغی‌زاده، این که مردمان ولی شادمان هستند. حکومتی بر سر کار قابل قیاس نیست، به هیچ وجه قیاس نخواهیم کرد، اما مردمان امید دارن، در هر جای جهان به آیندهشون نسبتاً امیدوار هستن، به خصوص نسل جوان. و پرسش من از شما این هست خانم میترا جشنی گرامی، که شما به عنوان یک جوان ایرانی در چه شرایطی به ایران آمدید، بازگردید و در سازندگی ایران شرکت کنید؟ و آیا جوانان نسل شما عموماً تمایلی به بازگشت دارن؟ به چه ایران؟
100% اگر که پرسش شما رو درست متوجه شده باشم، که من چقدر امید دارم به بازگشت به ایران و چقدر دلم میخواد که این اتفاق بیفته و کاملا همینطور هست. واقعا نسل من که وادار شدیم که ایران رو ترک بکنیم، تبعیدی اجباری و یا خودخواسته با توجه به شرایطی که در ایران به وجود اومد و تمام فشارهایی که ما از همون دوران کودکی تحمل کردیم تا به اینجایی رسیدیم که در نهایت بین ماندن در وطن خودمون و در میهن خودمون و یک شروع دوباره در خارج از مرزهای اون بتونیم یک راهی رو انتخاب بکنیم، تمام ما آرزومند بازگشت به ایران هستیم. من حتی همیشه این رو میگم امیدوارم شرایط و بستر جامعه جوری مهیا بشه که واقعا ما بتونیم برای اون میدان میلیونی عظیم و اون تجمع میلیونی مردم ایران در کنارشون باشیم. این واقعا یکی از بزرگترین آرزوهای من هست که زمانی که این حکومت مستبد سقوط میکنه در کشور خودم باشم و این شادی و این آزادی رو با تمام وجودم لمس بکنم. نه تنها من، بلکه من چند وقت پیش داشتم یک تحقیق میدانی می کردم از دوستانی که حتی گاهن اینجا بزرگ شدن، یعنی در سنین خیلی جوانتر و نوجوانی و کودکی به خارج از ایران اومدن همون اوائل انقلاب و الان به هر حال دارای مشاغلی هستن یا کارآفرین هستن، سرمایه دار هستن. صحبت که می کنم باهاشون راجع به ایران فردا، همه با تمام وجودشون آماده هستند که به محض اینکه به هر حال ایران از یک وضعیت ثابت اقتصادی و همینطور تا یک آزادی نسبی برخوردار بشه که اینها بتونن حداقل جان خودشون رو حفظ بکنن و فعالیت‌هاشون رو آغاز بکنن، برگردن به ایران. ما واقعا عاشق ایران هستیم. من مطمئن هستم چه افرادی که در همون اوائل انقلاب مجبور به ترک وطن شدن و چه افرادی مثل من که به هر حال بعد از 20 سال 30 سال از عمر انقلاب گذشت مجدد مجبور شدن که ایران رو ترک بکنن، همه ما در کنار هم فردای ایران رو رقم خواهیم زد. اون دور امروز واقعا دور نیستش.
خانم جشنی اشاره کردید به تظاهرات یا تجمع میلیونی، میدان میلیونی. خود شما توضیح کوتاهی بفرمایید، چون برخی از بینندگان ممکنه خواست دارم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که این موضوع میدان میلیونی یکی از مهمترین مسائلی باشه که نه تنها گروه فرشگرد بلکه تمام گروه هایی که خواهان براندازی جمهوری اسلامی هستن باید بهش بپردازن. یه ایده‌ای بود که به هر حال کپی برداری شد، نه اینکه ایده خاص فرشگرد باشه، از کشورهای دیگه، از مثل چک، مثل مصر و کشورهای مثل تونس که اون تجمع میلیونی مسالمت آمیز و اون مبارزات مدنی مردم در یک جایی پاسخ داد و اون دیکتاتور وقت رو فرو کوبید و باعث تغییر اون سیستم حکومتی شد، ما همین رو هم برای ایران تصور میکنیم. قطعا با توجه به سرکوب گسترده‌ای که الان جمهوری اسلامی داره علیه مردم به کار میبره و با وجود این فراخوان‌هایی که خب به صورت پراکنده بدون اینکه زیرساخت اون آماده باشه و یا اینکه پشتبانه‌ای داشته باشه باعث میشه فقط یه بخشی از نیروهای مبارز مردمی بازداشت بشن، ما فکر میکنیم که برای فروپاشی رژیم باید اون بستر جامعه آماده بشه و تمام مردم ایران به صورت یک جمعیت میلیونی، حداقل بخش عظیمی از مردم ایران بیان و میدانهای شهر رو تسخیر بکنن و با حضورشون در میدانها به عمر جمهوری اسلامی پایان بدن.
آقای طرزاده، کمتر از 2 دقیقه وقت داریم و اینکه من در انگلستان همونطور که گفتم خانم جشنی با جوانانی که صحبت میکردن اکثرا نظر خانم جشنی رو داشتن، آماده بودن. مشاغل تخصصهای خیلی بالایی هم داشتن برخیشون، آماده بازگشت به ایرانی که پا بر زمین سرزمین خودشون داشته باشن. کوچه بهار، جای دیگه، محله شما، محله من کنار چای شماره 1، شما چطور میبینید آقای طرزاده بازگشت تخصصها به ایران رو؟
مسئله پیچیده است آقای چالنگی. شاید نسل سالمندتر به علت وضعیت خاصی که برایشون، برای خانواده‌شون، برای فرزندانشون ایجاد شده، نقل و انتقال برایشون آسون نباشه. شاید تاریخ مهاجرت ها این رو به نوعی نشون بده که تغییر مهاجرت، برگشتن به خانه پدری شاید خیلی آسون نیست، ولی شاید برای نسل جوانتر این امکان فراهمتر باشه. ولی مهم نیست که این جماعت ایرانی با بضاعت ثروتمند هم از نظر دانش و هم از نظر بضاعت‌های اقتصادی وقتی خانه پدری رو یا خانه مادری رو آماده برای بازدید می‌بینن، حداقل دیدارهای مکرر نداشته باشن، سرمایه گذاری نکنن، شرکت‌های خودشون رو به ایران منتقل نکنن و بخشی از این دارایی رو که خارج از ایران فراهم شده به ایران نبرن. آینده یقیناً با پیوند خوردن جوانانی که در داخل کشور از همون پویایی برخوردارن که جوانان خارج از کشور، با این تفاوت که امکان استفاده از وضعیتی رو که باید داشته باشن ندارن، یقیناً پیوند خوردن این دو نیرو ایران رو در مسیر درستی قرار خواهد داد.
خانم جشنی اشاره کردن به این که صدا خوب شنیده نمیشه به خاطر مشکل فنی رفت و برگشت صدا است. آقای طرزاده سپاسگزار هستیم، امیدواریم آینده ای روشن برای جوانان ایران در روزهای آینده رو گام به گام شاهد باشیم. خانم جشنی خیلی مختصر، من مطمئن هستم برگردید به خیابون بهار آماده هستید برای اینکه جایی رو که هنرمند بزرگی مانند ویگن زندگی کرد، جایی رو که کارو زندگی کرد، جایی که سراینده تبال تب بزن بزن که نابود شدن کارو از کاروی عزیز زندگی کرد و اون رو به عنوان یک موزه مثل همه جای دنیا در بیارید، نیست در خیابون بهار؟
بله 100%. واقعا یاد کارو جاودان باد که میگفت بباره نم نم باران، زمین خوش را تر کن، سرود زندگی سر کن. آرزوی من هست واقعا که بتونم یک روزی اون خونه ها رو توش قدم بزنم و دربش به روی همه مردم ایران و تمام کسانی که واقعا عاشق هنر ایران هستن و عاشق هنر معاصر ایران هستن باز بشه و ما بتونیم یک بار دیگه حس بکنیم اون آزادی و اون شور فرهنگی رو در ایران.
به همه ما امیدوار هستیم. آهنگی که یا ترانه‌ای که شعری که ویگن خوند، برادر کارو، و آغاز برنامه داستان‌های شب بود آقای طرزاده برای سالیان نیست و الان سرود روز هست برای نسل جوان ایران، برای فردای ایران. سپاس بسیار از شما خانم میترا جشنی گرامی، با سپاس از شما و با سپاس از شما آقای طرزاده. به پایان برنامه رسیدیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری کوساران دنادرا کلوند کو زاگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد مرد نوروزتان خجسته باد.